بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین. خب ویژگی های فلسفه رو بیان کردیم، گفتیم روشش تعقلی هست، مادر علوم هست، معیار بازشناسی امور حقیقی از امور اعتباری و وهمی، مفاهیمی که تو فلسفه به کار میره به عنوان معقولات ثانی فلسفی، اینا از راه حس و تجربه به دست نمیاد، از همه علوم یقینی تر و از همه علوم کلی تره. اما یه مقداری در مورد این مادر علوم، چون برخی دوستانم دیروز سوالاتی داشتن، اگر بخوایم با یک دقت بیشتری صحبت کنیم، مادر علوم به این اشاره داره که از یک طرف همه علوم به فلسفه نیازمنده. حالا نیازشون هم عرضم به خدمت شما گفتیم از دو جهت هست، یکی از جهت اثبات موضوع، یعنی در هر علمی یک موضوعی هست، اون موضوع عرضم به خدمت شما اگر بدیهی نباشه، تو حاشیه بر اسفار اونجا علامه تصریح کردن که این که ما میگیم عرضم به خدمت شما علوم دیگر در اثبات موضوعشون نیاز به فلسفه دارن، منظورم اون علومی هست که موضوعشون اثباتش بدیهی نباشه، اما اگه دیگه روشن باشه بدیهی باشه دیگه نیازی نداره. دوم تو مبادی تصدیقی، البته نه همه مبادی تصدیقی، اون مبادی تصدیقی عام، چون که علم فلسفه علم کلی هست، مبادی تصدیقی یعنی چی؟ یعنی اون مقدمات و گزاره هایی که تو اون علم شما به کار میبری تا مسائل اون علم رو اثبات بکنی. خب اینها دو گونه هست، برخیاش عام اختصاص به علم خاصی نداره، بعضیش هم اختصاص به علم خاصی داره. مثلا علم فیزیک یه مبادی خاص خودشو داره که اون مقدمات اون گزاره ها رو شما دیگه در علم دیگه نمیتونی به کار ببری. اون مبادی خاص رو گفتیم تو فلسفه علم ازش بحث میشه، مثلا فلسفه فیزیک از اون مبادی خاص صحبت میشه، بحث میشه که مثلا مبادی تصدیقیه علم فیزیک چیه. خب مراد همون مبادی تصدیقی اختصاصی علم فیزیکه که فقط تو علم فیزیک کاربرد داره. این که ما میگیم مبادی تصدیقی علوم دیگر تو فلسفه بحث میشه، مراد مبادی تصدیقی عامه که مهمترینش همونطور که اشاره شد همون قانون علیته. تو هر علمی اون دانشمندی که داره تحقیق میکنه یا دنبال خاصیت یه چیزی میگرده، این شی چه خاصیت هایی داره، در حقیقت دنبال آثار اون شی، معلول های اون شی میگرده. خب پس شما باید قبول داشته باشی که عرضم به خدمت شما ما علتی داریم، معلولی داریم، این علت معادیدی داره، آثاری برای خودش داره، یا دنبال ریشه یک شی میگرده، این بیماری ریشهش چیه، علتش چیه، تو مثلا پزشکی اونجا عرضم به خدمت شما بحث اینه که دنبال علت میگرده، معلول رو میشناسه دنبال علت میگرده، اونجا هم خب باز مبتنی بر قانون علیت هست، عرضم به خدمت شما که قانون علیت باید بپذیرد، این اگه دنبال علت میگرده باید قبول داشته باشه که هر معلولی علتی داره و تصادف محاله، طبق این ذهنیت و این پیش زمینه دنبال علت میگرده. خب اما خود فلسفه آیا نیاز به علوم دیگر دارد؟ اینه میخواستم این مقدار امروز روش بیستیم، آیا فلسفه به علوم دیگر نیاز داره؟ هم میتونیم بگیم بله، هم میتونیم بگیم نه. اما بله چطور؟ بله به این معنا که ما دیروزم دوستان اشاره کردم، ما دو تا علم هست که فلسفه به اونها نیاز داره، یکی منطق. شما عرضم به خدمت شما براهین که میاری بر اساس همون قواعد منطقی براهینتو میچینی، پس فلسفه به این معنا نیاز به منطق داره. دوم معرفت شناسی. شما میگید راه روش بحث ما در فلسفه چیه؟ روش تعقلی از راه عقل.
تفاوتش چیه؟
تفاوت چی؟ منطق و حالا بیان میکنه. معرفت شناسی شما میگید ارزم به خدمت شما راه و روش اثبات مسائل تو فلسفه عقله. خب اصلا عقل معتبره، ارزش داره، راهش ارزش داره، عقل توانایی حل و فصل مسائلی که شما تو فلسفه عرضم به خدمت شما بحث میکنید داره. خب این دیگه تو این کجا بحث میشه؟ توی معرفت شناسی. معرفت شناسی علمیست که در مورد شناخت بحث میکنه. شناخت چیست؟ انواع شناخت چیست؟ عرضم به شناخت معتبر چیست؟ معیار شناخت معتبر چیه؟ نه، منطق از اینا بحث نمی کنه. منطق فقط میگه آقا شما تو این چارچوب اگر عرضم به خدمت شما حرکت کردی، فکرت دیگه دوچار خطا نمیشه. اگه بخوای شی رو تعریف بکنی طبق این قواعد تعریف بکن. اگر میخوای عرضم به خدمت شما شیعی را برایش یک گزاری رو برایش استدلال بیاری، طبق این قواعدی که من میگم استدلال بیار که دچار خطا نشی. این بدیهیاته، ها، بدیهیات هم تو منطق. اما اولیات چرا معتبر است؟ فقط شما تو برهان که تو منطق بسن، شما بخوای برهان بیاری باید یا مقدمات بدیهی باشه یا منتهی به بدیهیات باشه. اما الان سوال خود بدیهی چرا معتبر باشه؟ این میاد تو معرفت شناسی بحث میشه. فبدیهی چرا اعتبار داره عرضم به خدمتشون؟ لذا اونجا دیگه در مورد ارزش شناخت ها، اعتبار شناخت ها صحبت نمیشه. اونجا گفتن که منطق برای چی بخونیم؟ برای اینکه فکر ما از خطا مسون بماند. خب لذا عرضم به خدمت شما از این جهتی که ما تو توی معرفت شناسی میان بحث میکنن که آقا عقل ما اعتبار داره، عقل ما توانایی شناخت مسائل فلسفی رو داره، اینجا میتونه بگیم فلسفه نیاز به چی دارد؟ نیاز به معرفت شناسی داره. لذا با این دید میتونیم بگیم به دو تا علم فلسفه نیاز داره، یکی منطق، یکی معرفت شناسی. اما یک نگاه دیگر اینجا میشه داشت که من دیروز رو این تأکید داشتم، اون این که فلسفه اگر به بحثای معرفت شناسی نیاز دارد یا به بحثای منطق، آیا اونا یک مسائل نظری یا مسائل بدیهی؟ ما دیروز عرض کردیم و بازم امروز هم تأکید میکنیم آنچه که گزاره‌های منطقی یا گزاره‌های معرفت شناسی که فلسفه بهش نیاز داره همه بدیهیات هست، و هرچه که تو معرفت شناسی اصلا گفته میشه همه از باب تنبیهه. یا تو منطق خوندید دیگه، میگفتن آقا بدیهی نیاز به استدلال نداره، اما تنبیه میتونی بکنی. مثلا طرف توجه نداره، موضوع رو خوب تصور نکرده، لذا تصدیق نمیکنه. گفت کل بزرگتر از جزء است. گفت درست نیست. گفت چطور؟ گفت شما یه آفتابه رو در نظر بگیرید، اون لولهش آسمان به تقریبا هفتم باشه. پس این کل، این که میگه ببینید اینجا جزء عرضم به خدمت شما بزرگتر از کله، جزء بزرگتر از کل. خب این جزء کل تصور نکرده، این جزء را فکر میکنه اون لوله عرضم به خدمت شما آفتاب است، و کل رو فکر میکنه ما بقی بدون لوله آفتاب منهای لوله. نه، این تصور درست. خب اینجا بهش تنبیهش بدید آقا این کل یعنی همون آفتاب بدنه، یا آفتاب با لولهش این میشه کل. حالا کل از جزء بزرگتر میگه بعد لذا هر چی که تو منطق میگن از نوع تنبیهه، هر چی که تو معرفت شناسی میگن از نوع تنبیهه، وگرنه تسلسل و دوره. شما باز بخواید یک بحثایی رو تو معرفت شناسی داشته باشید نظری باشه، خب باز اون نظریات رو میخواید چیکار بکنید؟ چجوری اثبات بکنید؟ ها؟ مبتنی بر بدیهیات، باز بدیه این نمیشه. لذا ریشش از هم پس این با این بیان ما میتونید اسم اینا مسئله نیست. مسئله خود مسئله یعنی چی؟ خود لفظش مسئله اونی که محل بحثه، اونی که جای بحث داره. لذا اگر به این معنا میتونیم بگیم فلسفه نیاز به منطق به عنوان یک علم که یک سری مسائل دارد، به عنوان معرفت شناسی که یک سری مسائل مسئله داشته باشه نیست، چون اون همه بدیهیات. خب یه نکته دیگه هم بگیم، بحث نیاز یه مطلب فلسفه به علوم دیگه نیاز نداره، حتی دیگه اون که دیگه مسلماً حالا به علوم تجربی اصلا نیاز نداره. اما کمک چی؟ کمک غیر از نیازه. یه کسی نیاز نداره ولی شما عرضم به خدمت شما، یه کسی عرضم به خدمت شما وسایل خریده، حالا خودش هر جور هست میتونه تا منزل برسونه ولی شما کمکش میکنید، تا خودش توانایی داره ولو به سختی این بار رو به منزل برسونه شما کمکش میکنید. نیاز غیر از کمک هست. نیاز یعنی اگر این علم نباشه این فلسفه نمیتونه مثلا اصلا شکل بگیره یا برخی مسائلش حل نشه. نه، فلسفه بدون نیاز به هیچ علمی و حداقل بدون نیاز به علوم تجربی میتونه مسائل خودش رو پیریزی بکنه، شکل بده، اثبات بکنه. اما یک جاهایی هست که علوم تجربی به فلسفه کمک میکنه. مثال بزنیم، مثلا شما الان علوم تجربی میگن که سلولهای بدن ما دائما در حال تغییر و تحوله، به طوری که میگن هر 7 سال 8 سال تمام این سلول ها عوض شده. یعنی اگر کسی عرضم به خدمت شما در سن 21 سالگی مثلا باشه، این هم بدن سومش هست، 2 تا بدن عوض کرده. یعنی بدن دائما در حال تغییر و تحوله. اون وقت ما به از اون طرف ما یه حقیقت ثابتی در درون خودمون میابیم. من با وجودی که می رفتم علوم تجربی رو خوندم و از طریق اونها دانستم و آگاه شدم که بدن من دائما در حال تغییر و تحوله، از اون طرف اگر من همین بدن باشم، من اگه 21 ساله هستم، همین انسان همین بدنه ولا غیری، چی دیگه نیست. خب الان من میتونم بگم من همون انسان بله 10 سال پیشم؟ نه. یک کسی آقا اختلاس کرده میلیاردی در سن چند؟ 21 سالگی کی گرفتار پلیس و دستگاه قضا شده؟ اما در 50 سالگی. این دیگه نمیتونم محاکمه کنم، اما من اون نیستم، کسی دیگه هستم، اشتباه گرفتی. ولی اون چی انسان وجدان میکنه که اینو میگن برهان ثبات شخصیت، براهی نیست که میان تجرد نفس رو اثبات میکنن، یکی همینه برهان ثبات. میگن من بل وجدان یقین دارم همون انسان 10 سال پیشم، همون انسان 20 سال پیشم، همون انسان بله من یه حالاتم عوض شد ولی من جاهل بودم عالم شدم، من این مهارت رو نداشتم، این مهارت، این من ثابت. میگن من ثابت، این وجدانن من. خب اگر من این بدن باشه، این بدن که دائما در حال تغییر و تحول، پس اون من باید چی باشه؟ پس باید یه امر مجردی باشه. اینجا بر اساس این میان اثبات میکنن پس یک حقیقت مجردی انسان داره. این میشه فلسفه. چی میشه؟ میشه روانشناسی فلسفی یا نفسشناسی فلسفی. خب اینجا شما اثبات کردید تو بحث‌های انسانشناسی فلسفی، تو بحث روانشناسی فلسفی اثبات کردید انسان یک حقیقت مجردی داره به نام، حالا اسمشو بذارید روح، نفس، دل، جان، هر چی دوست دارید. اون وقت اینجا فلسفه اولا، اون فلسفه اولا نیست، معرفت، اون انسانشناسی فلسفی، روانشناسی، اون که گفتیم چون در مورد فقط انسان بحث می‌کنه، اما ما بودیم فلسفه اولا علم کلی است، در مورد الموجود به ما و موجود بحث میکنیم. ولی علم تجربی به چی کمک کرد؟ به روانشناسی فلسفی، به معرفت و نفس فلسفی. اون وقت اون باز میاد کمک به چی میکنه؟ به فلسفه اولا کمک میکنه. شما تو فلسفه اولا یکی از بحثایی که دارید میاد موجود رو تحسین میکنه، میگید الموجود و اما مجردون و اما مادیون، موجود یا مجرد یا مادی. خب اقسام باید اثبات بکنید دیگه. مادی رو خب با حس و اینها من اثبات میکنم، اون مجرد رو یکیش همین میتونه باشه. آقا توی معرفت و نفس فلسفی، تو روانشناسی فلسفی اثبات شده که انسان حقیقتی به نام مجرد، به نام روح و نفس داره. خب همین اثبات میکنه بس موجود یا مجرده یا مادی. پس اینجا کمک میکنه، ولی اینجور نیست که راه دیگر نداره. نه، ما بدون براهینی داریم، بر تجرد نفس، بر اینکه نفس انسان مجرده، یا برای اینکه ما حقایق مجرد داریم بدون اینکه بخوایم به علوم تجربیش کار کنیم، نگاه بکنیم و از اونها استفاده بکنیم. ولی این کمک میکنه. برخی هستن عرضم به خدمتشون، به درد مثلا دانشجویی که فلسفه نخونده، منطق نخونده، از این بحثای تجربی برخواد براش بگی اثبات روح بکنی، خیلی خوب میفهمه. مردم عادی اینا رو اما آقای فلسفی محض برای صحبت کنی، همون باره که گفتیم، میتونه به سختی به منزل. ولی وقتی که شما کمکش بکنی، این تجربه میشه کمک. یعنی در بحثایی که انسان بخواد ارزم به خدمت شما اون بحثای فلسفی محض کنه، میدونی بعضا متفاوت. ما خودمون برخورد داریم دیگه، مثلا کلاس هایی برای دانشجوها وقتی بحثا تجریدی میشه، چیزایی که شاید برای شما خیلی بدیهی باشه برای اونا واقعا سخته. مثلا اون چیزی که خیلی دیگه شما اول طلبی که واجب داریم، ممکن داریم، ممتنع داریم، هر کدومشون به ذاتن، به غیرن، اینا چیز اولیات فلسفه. ولی همین ها ارزم به خدمت شما میگی، میبینی طرف متوجه نمیشه ارزم به خدمت شما. حالا برای این یک. دوم، کمکی که علوم دیگر به فلسفه میکنه، مسئله برای فلسفه درست میکنه. مسئله درست میکنه، چیزهایی در علوم تجربی بحث گفته میشه، و وقت فیلسوف باید طبق قواعد خودش حل و فصل کنه. مثل این چیزی که میگن ارزم به خدمت شما، میگن ماده و انرژی ثابته. مثلا ماده و انرژی میگن ثابته، هیچ وقت از بین اینا فقط تبدیل به یک دیگر میشون، که اسمش ظاهرا قانون لاوازیه میگن. درست میگن؟ من الان تو ذهنم میگه که میگن قانون لاوازیه، یعنی ثابت بودن ماده و انرژی. و میگن خب انرژی چیه؟ توی فلسفه میگن که چون ماده که گفتیم یک ویژگیش، ما گفتیم چیه، ابعاد سگانه داره، ذو ابعاد، به قول فلاسفه ذو و اهل منطق ذو ابعاد ثلاثه، طول داره، عرض داره، ارتفاع داره. خب انرژی چیه؟ آیا انرژی هم عرضم به خدمت شما ابعاد سگانه داره یا نداره؟ اگر بگید انرژی ابعاد سگانه نداره، این محل اشکال خواهد که انرژی چطوری تبدیل میشه، انرژی که خودش بعد نداره تبدیل میشه به یه امری دارای بعد. فیلسوف میگه هزاران نقطه فلسفی ها، نقطه فلسفی یعنی اون امری که نه طول دارد، چون الان نقطه در برابر خط یه امتداد دارد، خط فلسفی یک امتداد است، سطح دو امتداد است، جسم سه امتداده، نقطه بی امتداده. نقطه بی نه اینکه شما عرضم به خدمت شما روی تخته، نقطه عرفی اینجا که گفتم بحث ها عرفی از عرفی دو بیم بیرون، شما عرضم این نقطه دیگه تو عرف این نقطه است، الان این هم طول دارد هم عرض داره. نه، نقطه فلسفی یعنی اونی که نه طول داره نه عرض داره، هیچ امتدادی نداره. اون وقت تو فلسفه بگن هزاران نقطه رو شما، چون الانش تو میگن آقا خط چجوری به وجود اومده، میگن از نقطه. این توی مثلا تو بحثایی که شما خوندید خط، اما تو فیلسوف میگه هزار، اون بازم به همون تعریف خودش ها، میگه هزاران نقطه، میلیون ها نقطه رو شما قرار بدی، خط تشکیل نمیشه، از بی امتداد امتداددار به وجود نمیاد. پس اگر واقعا این مطلب درست باشه که ماده همون انرژی است، انرژی در حقیقت تبدیل شده به ماده، اون انرژی هم اگر واقعا این مطلب درست باشه، بود ذرات انرژی هم چی داشته باشه؟ طول داشته باشه، عرض داشته باشه. ولو ما با حس عرضم به خدمت شما نبینیم. این مسئله درست کرد برای فلسفه عرضم به خدمت. یا شما میاد میگید که برسیدید علم تجربه پیشرفت کرد، رسید به مولکول، بعد مولکول به اتم، گفتید شما الان این ماجیک رو پیوسته می به حسب حس پیوسته می بینید، اما به حسب علوم تجربی میگی چی؟ اینها اتم های کنار هم و بینشون چی هست؟ فاصله هست. خب اون وقت بحث پیدا میشه، شما یه فیلسوف این امتداد چی شد آقا؟ امتداد گلن ما قبلا شما میگوید این خود این جسمه، خود این مصداق جسمه، ولی الان تو علوم تجربه میگه نه این پیوسته پیوسته میبینی، شما اون فواصل را نمیبینی، اینه به وزیر دستگاه میبینی که اتمها کنار همان بینشونم عرضم به خدمت شما فاصله هست، اون وقت اونجا مصداق جسم روشن میشه. وقتی فیلسوف میگه من این ماجیک رو جسم نمیدونم، این یعنی من به عنوان یک جسم ها به عنوان یک جسم من میگم این اگر چالا چقدر اتم داره من نمیدونم، میلیارد اگر اتم داره میلیارد جسم داره، این مصداق جسم چیه؟ اون اتم هست، اون اتم هست که ابعاد ارزم به خدمت به اینا مسائل ارزم به خدمت شما یا مسئله سازه، باعث میشه هی فلسفه چی بشه آقا؟ فلسفه توسعه پیدا بکنه، هی تو علوم تجربی مسائل اینجوری پیش میاد ارزم به خدمت شما و باعث میشه که فلسفه بیاد روی اینا بحث کنه و این مسئله جدید ارزم به خدمت شما پیش بیاد. خب حالا ارزم به خدمت شما بله بله آنچه که من گفت، من با این تاکید آنچه که فلسفه بهش نیاز داره، خیلی از این مسائل هست تو منطق هم گفته میشه فلسفه بهش نیاز نداره، میشه که به شکل مثلا شما گفتیم که همه اون اشکال به چی برمیگرده؟ به شکل اول. خب شما به شکل اول، خب شما فیلسوف آدم اول شکل اول بساز، آدم اول شکل اول بساز، چون یا بحث دقت ها با همون دقت ها نیاز هست، یعنی میگم الان همون دو تا هفت دو تا مطلب رو گفتم، به اعتبار اگر من میگم بالاخره آنچه که فیلسوف نیاز یعنی نباشه نمیشه، شما هم بدیهیات منطقو داشته باشی نظریاتم بذار کنار، همون بدیهیات رو میتونی فلسفه رو شکل بدی. اگر شما بگید بدیهیات دیگه اینا مسئله ای که مسئله نیست دیگه، اون وقت دیگه مقام فلسفه به منطق به عنوان یک سری مسائل یک سری مسئله باشه، محل بحث باشه، نیاز نداره. حالا این دیگه هر دوتا رو من گفتم، حالا دیگه باز بقیهش دیگه به قول اون بنده خودم که پرونده بازه، جز قرار نیست که مطلب تحمیل بشه، حالا ما بالاخره هر دو نکته رو گفتیم دیگه، بقیهش با خود دوستان هست. خب حالا اهداف فلسفه رو هم گفتیم، آخرین نکته‌ای که مون که انشالله بعدش متن رو امروز بتونیم تطبیق بکنیم دیگه وارد خود متن کتاب بشیم، بحث شبهاتی که درباره فلسفه هست که حالا ما بعدا هم اشاره کردیم طبق این تحلیلی که از فلسفه شد که تمام علوم به فلسفه نیاز دارن، اصلا دیگه نفی فلسفه معنا نداره، نفی فلسفه یعنی نفی تمام علوم دیگه، اردم به ضرورت فلسفه دیگه خیلی روشن میشه. خب اما حالا اون شبهاتی که در مورد فلسفه مطرحه، حتی ما برخیشو مطرح میکنیم، یکی این که میگن آقا دانشمندان با فلسفه، ادعی از دانشمندان هستن که با فلسفه مخالفن، شما دنبال یه علمی میرید که برخی دانشمندان برخی فقها ارزم به خدمت شما با این مخالف بودن، ارزم به خدمت شما دیگه الان بقیهش دیگه شما سه تا نقطه شد دیگه بقیه شما شنیدید و حالا ما دیگه توضیح نمیدیم که مثلا کدوم دانشمند و مثلا ارزم مثلا علامه طباطبایی خواست درس فلسفه بده و چه مسائل و چه مشکلاتی براش پیش آمد. البته اون بزرگوار هم که بر اساس حرف‌های دیگران که حالا مسالک، البته نه اینکه بخواد متأثر به عنوان یک کسی که مثلا عرضم به خدمت شما متأثر، نه بالاخره بر اساس اون گفته‌ها صحبت‌هایی که می‌شد مسالکی می‌دید، وگرنه به طور خصوصی به علامه نامه نوشت و شما فلسفت رو درس بده. حالا این یه نکته. خب حالا عرضم به خدمت تو همین زمان ما مثلا عرضم به خدمت شما برخی از علمای مشهد مثلا و اینا صریحا با فلسفه مخالفن، تفکیکی ها با فلسفه مخالفن و حالا از این قبیل مسائل که شنیدید و میشنوید. دوم میگن روایاتی ما داریم، حالا از علما آقا بگذاریم، ما مقلد علما که نیستیم، منظورم به خدمت ما من مقلد مثلا آیت الله بهجتم که ایشون هم خودش استاد هرچند که معروف و مشهور نبود، ایشون به عنوان یک فقیه و عارف شناخته میشد، اما فلسفه رو در حد استادی و صاحب نظری ایشون فلسفه هم خونده بوده، مقلد ایشون هم یا مقلد مثلا مقام معظم و رهبری هم که ایشون تأکید دارن به فلسفه توجه بشه. پس اونتون سفری که در قم داشتن اردن به خدمتشون تأکید کردن بر فلسفه اسلامی، حالا الان تأکید دارن بر امتداد فلسفه که فلسفه رو امتداد بدی در علوم انسانی اردن به خدمت شما اثر بگذاره، اونها رو تحول در اونها ایجاد بکنه. خب اما روایاتش کار میکنی؟ خب روایات، این روایاتی ما داریم اردن به خدمت شما، اینا فلسفه رو مذمت کردن، اینم یک شبهه. بعدم این همه اختلاف، فلاسفه اختلاف دارن، آقا شیخ اشراق یه چیزی میگه، بو علی یه چیزی گفته، ملا صدا یه چیزی میگه، اردن به خدمت شما اینا حالا اصالت الوجود ما میرسیم، اصالت الوجود چندین تقریر داره. تو همین الان آیت الله مصباح یه چیزی میگه، استاد یزدان پناه یه چیز میگه، استاد عبودیت ارزم به خدمت شما چیز دیگری میگه، آقای آیت الله فضل فیاضی نکته چیز دیگه. این همه اختلاف، علمی که این همه اختلاف داره، این چه ارزشی داره ارزم به خدمت شما؟ چرا شما ما تکیه بر بدیهیات میکنیم؟ خب بدیهیات آقا این همه اختلاف هست، این همه ارزم به خدمت شما. خب حالا این شواهد دیگری هم ممکنه باشه، حالا ما با همین سه تا پاسخ بدیم. ببینید اگر ما این که اول علما مخالفن برخی از اینها عرضم به خدمت شما از جهت ظرفیت افراد مخالفن، یعنی با کلن با فلسفه مخالف نیستن، با فلسفه به عنوان یک درس عمومی مخالف بودن. گفتم همه افراد ظرفیت فلسفه را ندارن، به جایی که عرضم به خدمت شما به جایی اینکه هدایت بشن، همین ها باعث گمراهیشون میشه. اینا معتقد بودن که فلسفه یه علم خاصی، یک ظرفیت خاصی برای افراد خاصی باید گفته بشه، نه به عنوان درس عمومی و اینها. و نکته دیگر، اینها اگر مخالف بودن، آیا ببینیم با فلسفه مخالف بودن یا با برخی از مطالبی که عرضم به خدمت شما به عنوان اندیشه های فلسفی مطرح بود، اون علمای بی‌غرض رو ما میگیم، علمایی که تبع تقواشون شک نداریم، عرضم به خدمت شما اونها رو عادل میدونیم، اونها رو با تقوا میدونیم، هیچ غرضی میدونیم ندارن جز خیرخواهی، جز حفظ اسلام. خب اینها اگر آمدن موضع گرفتن در برابر فلسفه، با اصل فلسفه به این معنا که ما میخوام یه سری مسائلی رو که جز با عقل حل نمیشه رو با عقل حل بکنیم، فلسفه دیگه در حقیقت همینه دیگه، یه سری مسائل داریم از راه تجربه نمیشه اینا رو حل و فصل کرد، از راه نقل نمیشه اینا رو حل و فصل کرد، اینا فقط راه حل فصلش عقله، که اگر با اینا رو حل و فصل نکنیم پای همه علوم لنگ است. آیا اون دانشمندان با این مخالف بودن یا با برخی اندیشه های فلسفی؟ به گمان اینکه اینها با برخی از مطالب دینی و مبانی دینی مخالف. خب این عرضم به خدمت شما مثل چی میمونه؟ مثل اینکه الان همه فقهای ما فقه رو قبول دارن، اجتهاد رو قبول دارن، بله؟ اما اگر عرضم به خدمت شما یک فقیهی پیدا میشه، اسمش اگه فقیه بتونیم بگذاریم، فتوا میده شما ماه رمضان تشنه شدین، به حرج افتادی، آب بخور، روزت هم باطل نمیشه، یا بر اساس صریح، خلاف صریح قرآن بیاد بگه ارث زن و مرد آشیه برابره. خب همین فقها موضع نمیگیرن، ها موضع میگیرن فقه اشتباهه، میگن از شما از چارچوب فقه خارج شدید، با این اندیشه هایی که به عنوان فقه مطرحه مخالفن، نه با اصل فقه و فقاهت، وگرنه خودشون باید استعفا میدادن. حالا اینجا یک سری اندیشه های برخی فیلسوفان مطرح کردن اولا، و این بزرگوار فکر میکرده این با برخی مطالب دینی، با برخی آیات قرآن، با برخی روایات ناسازگاره، لذا از اون جهت آمده انتقاد کرده فلسفه رو زیر سوال، نه اینکه با به طور کلی بخواد این با فلسفه مخالف باشه. اگر به همین بیانی که من گفتم برای توضیح بدی، بخواد یه سری مسائل داریم جز با عقل حل و فصل نمیشه، که اگر حل فصل نشد ریشه تمام علوم زده میشه. آیا ببینیم باز هم یک عالم بی‌غرض با این مخالفه؟ روایات هم اولا شما فقها میخواید فتوا بدید که آقا بسم الله الرحمن الرحیم تو نماز ظهر بلند بخونم یا یواش بخونم؟ مرد بلند بخونه یا یواش بخونه؟ هر روایت رو شما عمل میکنید تا رگ و ریشه روایت در نیاری ها این سلسله سندش بررسی باید بکنی. تمام ثقه هستن ها، ثقه هستن، ضابط هستن. بعد روایت آیا با مسلمات روایات دیگر سازگار است؟ با قرآن سازگار؟ این روایات ازم به خدمت شما اول سندهاش رو شما توجه بفرمایید، بعدن این روایات آیا با قرآن سازگاره؟ چقدر تو قرآن بر عقل تأکید شده؟ افلا یتفکرون، افلا تعقلون، چقدر واژه عقل، واژه تفکر، واژه تدبر ارزم به خدمت شما. تو روایات ما امام کاظم علیه السلام فرمود خدا دو تا حجت داره، دو تا حجت داره، اینها را در عرض هم قرار داد، نه در طول هم. دو تا حجت داره، یک حجت عقل فرمود، حجت درونی پیغمبر، درونی عقل انسان، یک حجت بیرونی که پیامبران باشن. خب این روایات این ارزم به خدمت شما کتاب عقل و جهل در اول اصول کافی، عقل و جهل چقدر روایات در ارزش عقل ارزم به خدمت شما و مطالبی آمده. خب این با اونا با اون همه روایات، این روایات آیا میتونه برابری بکنه؟ میتونه در برابر اونا قد علم بکنه؟ و همین روایات هم چون ناظره به همین بیان این علمایی که بودیم مخالفن بعدن با فلسفه، یعنی با برخی اندیشه های فلسفی مخالفن، به اون اعتبار که فکر میکنن اینا با مبانی دین، با اندیشه های دینی مخالفه. خب این روایات هم میتونیم حمله بر همین ها بکنیم، ناظره به همین فروض باشه، ناظره به اون فلسفه های اون زمانی که بوده، به اون فلسفه ها عرضم به خدمت شما اندیشه های خامی بوده، عرضم به خدمت شما اندیشه های خامی بوده که بعضن خلاف اندیشه های دینی ازش نتیجه گرفته، نه این فلسفه اسلامی که روز به روز رشد کرده، بالنده شده، هی عرضم به خدمت شما با اندیشه های دینی نزدیک شده. برخی عرضم به خدمت شما مطالب دینی رو با اینها حل فصل انسان میتونه بکنه و فهم عمیقی نسبت به مسائل دینی پیدا. اما اختلاف در کدوم علم اختلاف نیست؟ در پزشکی اختلاف نیست؟ در فقه اختلاف نیست؟ عرضم به خدمت شما در اصول اختلاف نیست؟ خب اگر اختلاف باعث بشه که یک علمی ارزش ساقط بشه، خب فقه هم پس ساقط، اصول هم پس ساقط، پزشکی هم ساقط، در حالی که در هر علمی مسلماتی وجود داره که هیچ وقت محل اختلاف نیست. خب این فلسفه اسلامی، فلسفه اسلامی رو ما میگیم از اول تا آخر شما یه فیلسوفی پیدا بکنید قانون علیت رو بگه درو بگه باطله. خب شیخ بو علی هم قانون علیت رو گفته، شیخ اشراق هم گفته، ملا صدرام گفته، فقط فرق اینه که هی همین علیت را هی بهش عمق بخشیدن. علیتی که ملا صدرا آمد که معلول عین ربط و وابستگی به علته، که بسیاری از آیات قرآن بر اساس همین معنا میشه. هو معکم اینما کنتم، هو معکم اینما کنتم، هو اقرب الیکم من حبل الورید، خدا از رگ گردن به انسان نزدیک تره. خب این با وجود فقری، با وجود رابط، با عین وابستگی، با این قشنگ شما آیاتو با عمقش، پس قانون علیت عمق پیدا کرده ولی همه قبولش داشتن. خب مسلماتی تو فلسفه هست همه قبول دارن. خب یه سری مسائلی که نظری میشه، دقیق تر میشه، اینجوری نیست که همه مسائل فلسفی مستقیم از بدیهیات نتیجه بشه، نه، یه سریش بله همینجوری هست، اما یک سری هست که چند واسطه میخوره، نظری پیدا نظری میشه، و وقت نظری شد خب بالاخره اختلاف هم بعدا مطرح میشه و پیش میاد. خب و آخرین الان نقطه‌ای که عرض کنیم، حالا متن رو تطبیق بکنیم، این روایتی هست که این روایت جالب هست. سئل علی ابن الحسین علیه السلام عن توحید، از امام سجاد علیه السلام از توحید سوال شد. فقال ان الله عز وجل علم انه يكون في اخر الزمان اقوام متعمقون خدا میدانست که در آخر الزمان یه گروهایی پیدا میشن، اینا متعمقونن، خیلی عمیق فکر میکنن، عرضم به خدمت شما نسبت به مطالب. فانزل الله تعالی قل هو الله احد، برای اینها خدا قل هو الله احد را عرضم به خدمت شما نازل کرد. و ول آیات من سوره الحدید الى قوله و هو علیم بذات الصدور، و آیات سوره اول سوره حدید را تا و هو علیم بذات الصدور اینا را مطرح کرد. خب حالا من یه توجه بدم به شما رو ببینیم با فقه و فقاهت، صرف همین آدم بره فقه و اصول بخونه، ببینیم با همین ظهورگیری علما، اول ظهور میگیریم بعد از آن به خدمت رو ببینیم بدون فلسفه اینه میشه انسان بشناسه. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء علیم. خب خدا اول، خدا آخره، خدا ظاهر، خدا باطنه. آخه آیه داره اینه میگه. هو چیه؟ هو ضمیر فصل دیگه. شما میگه در این ضمیر فصل توی مغنی چی خوندی؟ تو مغنی ضمیر فصل چی آقا؟ ضمیر فصل یکی از خاصیت هایی که داره انحصار رو میز، یعنی هو الاول فقط او اول است، هو الاخر فقط او آخر است، هو ظاهر فقط او ظاهر است. پس من چیم؟ فقط او ظاهر، من پس من پنهانم؟ ها؟ هو باطن است، فقط او اول است، فقط او آخر است، فقط او ارزم به خدمت شما. اینا خب بیا معنا بکن. بله؟ ضمیر فصله. تازه الف لام آمده بر سر چی آقا؟ بر سر خبر نیامده. هو الاول خود یک از حالا ضمیر فصل یا فصل نیست، حالا باید ببینیم فصل هست یا نه. الف لام چی میگی؟ الف لام بر سر خبر بیاد انحصار رو نمیرسونه. هو الاول، هو الاخر، هو الظاهر، هو الباطن، فقط او اوله، فقط او آخره، فقط او ظاهره، فقط او باطنه. پس من چی؟ من ظاهر نیستم، من هیچم، من پوچم. جواب تازه آدم ارزم به خدمت شما 10 سال فلسفه بخونه، بعد اون 10 سال بره عرفان بخونه، تازه هو الاول یعنی چی؟ هو الاخر یعنی چی؟ هو الظاهر. عرفای مبنایی دارن، میگن ما رو میگید اهل تعویلیم، هی آیات دست میزنیم، ها آیات خلاف، نه ما مخالف تعویلیم، ما 100% ضد تعویل هستیم. ما میگیم قرآن را ارزم به خدمت شما همون ظاهرشو بگید، دست نزن، همون ظاهرشو بگید. خب الان این ظاهرش ما غیر از ظاهر طبق همه ادبیات عرب ها، یا اون آیه میگه اذا اراد الله به شیء، اون چیه اولش لفظش نش، قبل شیء میگه، حالا تو بشه میگه که بله وقتی خدا میخواد اراده داره به یک شیء، به بحث شیء آمده، به اون شیء میگه. معنای زال آیهش رو دوستان پیدا بکنن که اذا اراد الله لشیء ان یقول له کن فیکون، فکر کنم این باشه. خدا وقتی اراده نسبت به یک شیء داشته باشد به اون شیء میگه کن، و اونم فیکون. خب اون شیء چیه؟ این که نیست که، وجود نداره، ولی خدا میگه ظاهر، معنی ظاهریشا تحت لفظی به قول ما طلبه ها پیدا شده. آقا همجوریه اذا اراد شیئا ان یقول لهو داره لهو کن فیکون. خدا وقتی یه شیئی را اراده میکند لهو به اون شیئه میگه باش. اون شیئه چیه؟ یعنی چی نیست که الان میخواد خودت به وجودش بیاره، اون شیئه چیه؟ این با 10 سال آدم فلسفه بکنه، بعد به عرفان بکنه، آن این شیء چیه؟ میگه دست نزن این شیء رو، آیا هم ظاهرش همینه دیگه؟ خلاف ظاهر معنا کردیم آقا. وقتی خدا شیء را اراده دارد بهش میگه، به همون شیء میگه کن، اونم فیکون. پس اینا ارزم به خدمت شما، ما همون ظهورگیری که علما میگن انجام بدیم، میبینیم ارزم به خدمت شما اون ان الله یحول بین المرء و قلبه. این یعنی چی؟ این آیه قرآن چی میخواد بگه؟ خداوند بین انس میگه بین انس یحول بین المرء و قلب. قلب چی؟ همون روحه، همون هستی، حقیقت انسانه. میگه بین انسان و روحش، یعنی بین انسان، چون انسان مساویه با همون روح. از خود قرآن، آیات قرآن دیگه انتون مقام نیستید، از خود آیات قرآن استفاده میشه که انسان مساویه با همون روح. پس این آیه چی میگه؟ میگه خدا بین انسان و انسان حائل است. یعنی چه خدا بین انسان و انسان حائل است؟ این هم معنی ظاهریش، اگه خلاف ظاهر معنا کردیم، اگه تعبیر کردیم بفرمایید. لذا عرضم به خدمت شما، اگر بخواهیم انسان عمیقاً قرآن را بفهمد، عمیقاً آیات را بفهمه، عمیقاً روایات را بفهمه، عرضم به خدمت شما روایاتی ما در اصول کافی داریم که آقا اینها را اینا درست معنا کردن، همون معنی ظاهرش رو گرفتن. خب ببینین اصول کافی ملا صدرا نوشته، اینا رو ببینین. خب دیگه عرضم به خدمت شما شرح احادیثی که مثلا قاضی سعید قمی نوشته، مثلا شرح اربعینی که مثلا قونوی نوشته، خب ببینین احادیث و اینا چجوری معنا میکنن. از اون ظاهرش بدونه که از ظاهر دست بردارن، آنچنان اینها را عمیق معنا میکنن که انسان اردم به خدمت شما متعجب میمانه. خب بله، خب اونجا خود عرفام دارن، خود بحث میگیم که بحث مثلا ذات خدا، آیا ذات خدا را ما میتونیم بشناسیم؟ فیلسوف میگه من ذات خدا را نمیتونم بشناسم، عارف میگه من هیچ وقت ذات خدا را شهود نمیتونم کنم. به قول عرفا میگن ذات خدا نه معلوم کسی، نه مشهود کسی و نه معبود کسی. ما با اسماء خدا سر و کار داریم. عارف هم که میگه من نهایتا اسم خدا را میشناسم، اسم خدا را شهود میکنم. لذا اینجا هم بحث این است که عرضم به خدمت شما تو روایات ما هست که لا تتفکروا فی ذات الله، در ذات خدا تفکر نکنید. عرضم به خدمت شما، حالا اینا ما در حقیقت همون اسماء و صفات خدا رو میتونیم بشناسیم. اینا آیات هم که در مورد اسماء و صفات بوده، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، در مورد اسماء خدا. اما ذات خدا چیه، چگونه است، عرضم به خدمت شما از این بحث خارج. حالا این چند دقیقه مانده که من متن بخونیم که دوستانی که متن دوستانات ما متن محوریم، حالا گفتیم بالاخره اوایل هست این مقدار بحثا گسترده که ذهنیت دوستان شاد شک بگیره. بسم الله الرحمن الرحیم. مقدمتون فی تعریف هذا الفن و موضوعه و غایاته، در تعریف این فن و موضوع این فن و غایت، هدف از این فن چیه، چرا باید فلسفه بخونیم. الحمدلله و له الثناء به حقیقته و الصلاة و السلام علی رسوله محمد خیر خلیقته و آله الطاهرین من اهل بیته و عدره. الحکمت الالهیه علم یبحث فیه ان احوال الموجوده به ما هو موجود. حکمت الهی همون فلسفه اولا، همون فلسفه میتونیم بگیم به اصطلاح اخص چیه، یک علمی است که بحث میشه در این علم از احوال موجود به ما هو موجود. موجود از اون جهتی که موجود است ما ازش بحث میکنیم، نه موجود به یک قید خاصی. به قول اون دوستمون از موجود لا به شرط ما بحث میکنیم، نه موجود به شرطش. موجود به شرط مثلا تو پزشکیم از موجود بحث میشه، اما موجود به شرط اینکه بدن باشه. بالاخره بدن هم یه موجودیه، اما نه، ما میگیم بدن کار نداریم، بدنه اون حیث وجودش، اون حیث واقعیتش که تو همه موجودات مشترکه، ما اونو مطالعه میکنیم. در برابر به شرط شی و به شرط لا، الان بدن یک موجود است، موجود به شرط شی، موجود به این بله لا به شرط، همین وجوده دیگه، حیثیت وجودی که و واقعیتی که تو همه موجودات هست. شما الان شما هر
روز
هر جماله وجود که عام دیگه، وجود تو همه هست، وجود یه امر، نمیخوام بگیم که فقط مختص به
واقعیت جمال چیه،
بله
واقعیت سنگ چیه،
واقعیت سنگ چیه، یعنی چی واقعیتش چیه، واقعیت چی بود. حالا بحث میکنیم آیا واقعیتش وجود است یا ماهیت، این بحث فلسفی است. احوال اینا ما عوارض دیگه، خودش در ادامه میگه و موضوع الذي يبحث فيه عن اعراضه الذاتيه. موضوع این حکمت الهیه چیه؟ هو الموجود به ما هو موجود. حالا موضوع چیه؟ موضوع رو میخواد علامه تعریف کنه. موضوع اون چیزیست که بحث میشه در علم از او، از عوارض ذاتیش که گفتیم عوارض ذاتی در برابر عوارض غریبه و دیدگاه های مختلفی وجود داره که عوارض ذاتی چیه؟ گفتیم دیدگاه علامی اینه که به اون محمولاتی میگه عوارض ذاتی که نسبت تساوی با موضوع دارد، که تساوی را ما توضیح دادیم که یا خود محمول به تنهایی تساوی دارد، مثل اونجایی میگه الوجود و متشخص هم. متشخص یک محمولی است که نسبت تساوی با وجود داره، کل وجود متشخص و کل متشخص وجود، ولی برخی محمولات هست که با اون مقابلش رو هم تساوی دارن. اونجا که میگید الوجود اما علت و اما معلول، خب علت اخص از وجوده، معلول اخص از وجوده، ولی علت و معلول تمام وجودات رو در بر میگیره، دیگه وجودی نداره که از این دو قسم خارج باشه.
تو اعراض و عوارض فرق نمیکنه.
بله.
اعراض و عوارض فرق نمیکنه.
اینجا ببین عوارض که ما میگیم باز غیر از اعراض و یا عوارض، این عرضم به خدمت کتاب شما چی داره؟
اعراض.
اعراض. اینجا عرضم به خدمت عرض، اعراض هم که جمع عرضه، عرض ذاتی یعنی عرض غریب با قاف، در برابر عرض غریب، در برابر عرض غریب. اینجا الان به خدمت شما عرض خودش اصطلاحات مختلف داره. شما یه عرض اونجا میگه عرض ذاتی، عرض ارزم به خدمت شما عام، عرض خاص، اون یه اشتراکات لفظی رو شما توجه داشته باشید ارزم به خدمت. وگرنه اینجا مثلا توی فلسفه ما اون عرضی که اونجا تو منطق شما بود عرض عام، عرض خاص، اونجا مثلا بعدا تو فضای ماهیت بود، مثلا زاحک میگفت عرض مثلا خواست مثلا انسان، خب اونجا اصلا ظاهر اصلا خیلی ماهیت توجه دارید، ولی اینجا هم عرضم به خدمت شما عرض که ما میگیم هر مثلا هر محمولی است که حالت به تعبیر علامه حالت تساوی داشته باشه، که اصلا خیلی ماهیات نیست، مثلا وحدت یکی از عوارض ذاتی وجوده، اما وحدت اصلا از مقولات ثانی فلسفی گفتیم، اصلا خیلی ماهیات نیست. و نه من هم اعراض خوندم، من اعراض خوندم، فرقی نمی کنه عوارض بگو اعراض بگو، دیگه یک مفردی که دو تا جمع داره، مشکلی نیست جمع عارض باشه، عرض باشه. حالا اینجا عرض و عرض و عارض تو معنای ما تفاوتی نمی کنه، چون عارض همین محمود در اینجا، عارض اینه اون عرض هم که شما میگید معنی مسترش منظور که نیست که، معنای اسمه، چون مستر که هم نمیشه که، اون عارض در حقیقت همون عرض که میگید عارض، عد که میگید این عادت به همون معنی. و غایتها معرفت الموجودات علا وجه کلی و تمییزها مما لیس به موجود حقیقی. حالا هدف از فلسفه چیه؟ هدف از فلسفه اینه که شما موجودات را علا وجه کلی بشناسی، یعنی موجودات میشناسی ولی با این قید با شناخت کلی. شما اردم به خدمت دکتر جزئی تو فلسفه از جزئیات بحث نمیشه که مثلا آهن رو ما بیم اثبات بکنیم، نه، تو کلیات بحث جسم رو بحث میکنن به عنوان یه امر کلی که در مورد همه اجسام وجود داره، اما بیان رو بحث های بیان مثلا ما آهن رو بشناسیم، نه، ما رو جزئیات بزا میگه معرفت موجودات علا وجه کلی، موجودات میشناسیم با این وقت که به نحو کلی میشناسیم، اوصاف کلیشونه میشناسیم، احکام کلیشونه میشناسیم، و اینکه تمییز بدیم عرضم به خدمت شما اون موجودات رو از اونهایی که موجود حقیقی نیستن. گفتیم معیار بازشناسی موجودات حقیقی از موجودات اعتباری و وهمی، گفتیم اعتباری اونه که واقعا نیستن ولی عقلا اعتبار کردن که اینها عرضم به خدمت شما باشن، و وهمی گفتیم مثل قول، اصلا عقلا اعتباری نکردن. خب حالا علامه اینجا یه توضیحی میده، توضیح علامه چیه؟ توضیح علامه اینه که اولا میخواد بگه ما واقعیت را به طور بدیهی میشناسیم، اصل واقعیت، واقعیت و ما، حالا جزئیات که مثلا ممکنه محل بحث باشه، ولی اینکه یک واقعیتی وجود داره میگه اینو ما بالبداهه میشناسیم، و انسان دنبال هرچی هم که هست دنبال واقعیت. مثلا بچه، حتی بچه یک کوچک، علامه میگه اگه دنبال شیره، دنبال شیر واقعی است که بخوره، نه شیر وهمی، نه شیر خیالی. پس میگه انسان اولا واقعیت رو بالبداهه میشناسد، دوم به دنبال واقعیت، ولی گاهی اوقات خطا میکنه، یه چیزی که واقعیت نیست را واقعیت میپنداره، شانس را، تصادف رو فکر میکنه یه واقعیتی داره و چقدر بر اساس او داره برنامه میریزه. میگه الان خیلی ها الان تو زبان مردم همین شانس، شانس چقدر ازش استفاده میشه، آه شانسیه دیگه، یا میشه یعنی در حال شما چون که فلسفه میدونید میگه آه شانس وجود نداره، یک امر وهمیه، واقعیت ارزم به خدمت شما نداره. یا آدم فکر میکنه که مثلا مالک حقیقی این کتابه، مالک حقیقی این کتاب، اگه مالک حقیقی این کتاب باشی وقتی که مردی هم این کتاب با شما بره. مالکیت حقیقی یعنی چی؟ اون تسلط واقعی، تسلط واقعی. آیا اینجا شما اگر تسلط واقعی بری داشتی باید با خودت؟ همین باعث میشه اینکه فکر میکنه واقعا این هم یک ملکیت حقیقی است. دنبال انقدر دنبال پول میرن از جهتی که یک جهتش حالا اون جهات درست داشتی که نیاز داره و اینها با اون اندیشه خب درست، اما اینکه فکر کنه کمالش به همین ثروته، این چجور که چرا فکر میکنه کمالش در ثروته؟ چون فکر کنه پولدار باشه برای چیزی افزوده میشه. ولی شما اگه فلسفه خونه آقا این ملکیت اعتباریه، این هیچی به شما نمی افزایه در زن به خدمت شما، این مثل اون مسئول بانک، مسئول دریافت و پرداخت، میلیاردها پول میگیره خوشحال نمیشه، میلیاردها پول میده ناراحت، چون میداند که آن مالک اینها نیست. حالا اگه آدم فلسفه بخونه همین باور رو پیدا بکنه که ها همون پولی تو جیبش هم نسبت به اونها مالک ملکیت حقیقی نداره، خب وقت دلبست انسان نمیشه. این ازم به خدمت شما، حالا دیگه وقتم گذشت ولی مطلب از خارج گفته شده، برای انشاءالله جلسه بعد این قسمت تطبیق میکنیم و دیگه از جلسه بعد ازم به خدمت شما وارد اون بحثای اصلی میشیم. فقط دوستان، من اینو برای برخی دوستان یه سوال کردم، عرض کردم، حالا به طور عمومی هم این گفته بشه بعد میگه. از قبل از اینکه بدایه و نهایه ای باشه، قبل از اسوات و حوزه ها شرح منظومه ملا هادی رو میخوندم، شرح منظومه ملا هادی خونده شد، بعد چون مفصل بود و به عنوان حلقه اول سخت بود، از علامه خواستم که خلاصه یک کتابی به عنوان حلقه ابتدایی ورود به فلسفه بنویسه و ایشون بدایه رو نوشت. لذا بدایه خلاصه منظومه هست. خب اون وقت اگر با این بیان دوستان اگر میخوان یک کتاب کمک درسی اینجا داشته باشن که کنارشون همیشه باشه، کنار این مطالعه بکنن، کتاب شرح منظومه شهید مطهری، شهید مطهری همین شرح منظومه ملا هادی رو اشعارش رو فقط، چون منظومه مطالب فلسفی رو ملا هادی اولا منظومش کرده به نظم در آورده، بعد خودش همون نظمها را شرح هم داده، هم شعرش از خودشه هم شرحش. شهید مطهری آمده همون اشعار را چکار کرده؟ توضیح داده. خب وقتی شرح منظومه مختصر ایشون داره، یه شرح منظومه مبسوط مفصل، شما اون مختصر رو فعلا در کنار بدایه، چون همه مباحثی که مثلا در مورد فلسفه صحبت کردیم، فلسفه چیست، ارتباطش با علوم موضوعش چیه، مثلا ابتداش همون کتاب شرح منظومه مختصر ایشون صحبت کرده، بحث کرده، یا مثلا بحث هایی که دیگه ما عرضم به خدمت شما هم مطالب اضافه تری داره، ارتباط میده مثلا مطالب رو با موضوعات دیگه، با مطالب دیگه. لذا اگه دوستان دو کتاب کمک درسی میخوان، این کتاب خوبی هست که در کنار بدایه ارزم بهش دوستان توجه کنن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.